ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر لبنان میگوید در درگیری با ستیز جویان اسلامگر دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند. اسرائیل و حماس بر سر آتش بسی 72 ساعته به توافق رسیدند. و در پی آتش سوزی در زندان شهر کرد چندین زندانی مجروح و کشته شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیز جویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند و 22 سرباز نیز ناپدید شدند. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت ما اعلام میکنیم نمیتوانیم تروریست ها را تحمل کنیم و با کسانی که به خاک لبنان تجاوز کردند و به مردم لبنان بی احترامی میکنند آتش بس نخواهیم داشت. این سخنان پس از آن مطرح شد که در جلسه دولت لبنان مقرر شد نبرد با ستیز جویان اسلامگرا تا خروج کامل آنها از خاک لبنان و آزادی سربازان ربوده شده ادامه یابد. در بیانیه ارتش لبنان آمده است از آغاز درگیری هایی که بر سر دستگیری یکی از رهبران ستیز جویان آغاز شده تا کنون دست کم 14 سرباز لبنانی کشته، 86 نیروی نظامی مجروح، 22 تن نیز ناپدید شدند. یک حساب توییتری منسوب به گروه دولت اسلامی داعش تصویری را از 6 سرباز لبنانی که به اسارت این گروه درآمده‌اند منتشر کرده است. مقامات اسرائیل و فلسطین بر سر پذیرش آتش بسی 3 روزه توافق کردند. این آتش بس از 8 بامداد امروز به وقت محلی آغاز خواهد شد. در پی پذیرش این توافق قرار است هیئتی اسرائیلی نیز برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. مذاکرات صلح از 2 روز پیش میان هیئت فلسطینی با مقامات مصری آغاز شده بود، اما اسرائیل از حضور در این مذاکرات سرباز می‌زد. خبر آتش بس جدید در باریکه غزه ساعتی پس از آن منتشر شد که در پی پایان آتش بس 7 ساعته در منطقه عملیات نظامی اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس از سر گرفته شد. مقامات فلسطینی میگویند در طول 3 هفته نبرد در باریکه غزه حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقامات اسرائیلی در این مدت 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی کشته شدند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در زندان شهر کرد چند زندانی کشته و زخمی شدند. در حالی که به نوشته روزنامه اعتماد علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است، سایت خبری سهام نیوز در گزارش این خبر تعداد کشته شدگان را 12 نفر و علت مرگ آنها را خفگی اعلام کرده است. به گزارش سهام نیوز پس از گذشت چند روز از آغاز اعتصاب گروهی از زندانیان زندان شهر کرد، رئیس زندان اقدام تنبیه آنها کرده که سبب شد سایر زندانیان در اعتراض بخش از لباس‌ها و شکای زندان را آتش بزنند. این گزارش می نویسد که زندانبانان درهای اصلی را قفل کرده مانع کمک رسانی به زندانیان شدند. گزارش هاکیست که در آخرین ساعات روز دوشنبه شورای تأمین استان برای رسیدگی به این حادثه تشکیل جلسه داده است. و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید که ایران از لحاظ ظرفیت جذب توریست در میان 15 کشور اول دنیاست. مسعود سلطانی فر با اشاره به درآمد 6500 میلیارد دلاری سایر کشورهای جهان از محل گردشگری در سال 2013 میلادی، سهم ایران را تنها حدود 6 میلیون دلار دانست. با این همه روز شنبه نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت که در طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف برای گردشگران خارجی نیز با اشد مجازات برای کسانی که آن را اجرا نکنند در نظر گرفته شده است. به پایان خبرها رسیدیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی عده زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد. از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوان اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوان اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید، مترجمشم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست های فرهنگی وزارتخانه را دنبال میکند، معتقد است:
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو میبینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه هایی که فعالیت های جدیتر فرهنگی معنی پیدا میکنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختگیری ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران:
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با 1 سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتولا بینیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه های سانسور در وزارت ارشاد فعلی میگوید:
از نظر من تو این 1 سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. اینو داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن. این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا را نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران:
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که تر شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتولا بینیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید:
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حسن کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا مینویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چی میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید خوش باشه.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در 1 سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.